الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن فمن يؤمن بالله ليعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير گفتیم که آیات مبارکه این سوره یعنی سوره تغابن بیشتر تذکر معاد است. حالا آیاتی که قبل خوندیم از همونجا که آیات سوره شروع میشد عرض کردیم که نوعی ذکر مقدمه است و به اصطلاح مقدمه چینی برای امر معاد. و اساسا مهمترین رسالت پیغمبران آگاهانیدن مردم است به همین امر، اینکه مکرر یعنی مکرر که بیش از حد مکرر تکرار بعد از تکرار و تکرار بعد از تکرار راجع به معاد بحث می شود برای اینکه رسالت اصلی پیغمبران همین است. در رسالت پیغمبران دو چیز اصل همه چیز دیگر است، یکی مسئله توحید و احکام توحید و از اون جمله توحید در عبادت یعنی غیر خدا را پرستش نکردن، و دوم مسئله معاد یعنی بازگشت همه مردم به سوی خداوند و بازگشت همه مردم به یک اعتبار به سوی اعمال و رفتار و سردار خودشون. اگر به تعبیر دیگری بخوایم مطلب را بیان بکنیم، از دید دیگری اگر بخواهیم مطلب را ببینیم، اینجور باید بگوییم که همه رسالت انبیا خلاصه می شود در دو چیز، یکی مربوط به خدا و دیگر مربوط به انسان است. و هر دو هم به یک اصل برمی‌گردد. اون چه که مربوط به خدا یگانگی حق است از هر جهت، انسان باید این یگانگی را درک بکند و بر اساس این یگانگی حق عمل بکند. و اون چه مربوط به انسان است این است که انسان یک موجود فانی نیست، به انسان یک موجود باقی و در بقاء او و در جاودانگی او و در سعادت و سخاوت جاودانگی او، رفتار او در همین دنیا مؤثر است. یعنی بلکه سعادت و سخاوت او را، سعادت و سخاوت جاویدان او را، اعمال و رفتار او در این دنیا تشکیل می‌دهد. هر گونه که اینجا عمل بکند در اونجا نتیجه‌اش را خواهد دید. معمولاً این دعوت پیغمبران با یک نوع مقاومتی در هر دو جبهه روبرو می‌شد، هم در جبهه توحید و هم در جبهه معاد، و هر کدام یک شکل خاص. در جبهه معاد اغلب به صورت یک استبعاد، سلام علیکم، به صورت یک استبعاد، مگر چنین چیزی ممکن است. خب انسان بعد از اون که مرد، خب دیگر مرد، دیگه تموم شد دیگه. وقتی انسان مرد، فانی شد، نیست شد، یعنی خیال میکنن که مردن برای انسان نیستی. خب وقتی که انسان مرد و نیست شد و اجزاء بدنش متفرق شد، هر جزئی به یک جایی پراکنده شد، مگر باز باوری که بار دیگر همین انسان مبعوث به سبب مسیر شد؟ قرآن می فرماید زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. زعم به معنی، معمولا به معنی گمان ترجمه می کنند، یعنی که زعم یعنی گمان کرد. در زبان عربی چند لفظ دیگر هم ما داریم که اینها نزدیک به یک دیگر هستند. یکی مثلا حسبه یعنی گمان کرد، ظن یعنی باز گمان کرد، زعم میگوین یعنی گمان کرد. ولی اینها باید دیگر جعله بله. زعم با ظنه و با حسده فرق میکنن. زعم معمولا در جایی میگن که اظهار یک ادعا باشد، غیر از اون گمانی که مثلا آدم در یک چیزی فقط تو ذهن خودش گمان میکند، یعنی خیال میکند، و در این خیال مثل یک خیالی که در ذهنش به تربت. معنی زعمه این نیست که اینا در دل خودشون خیال میکنند و این خیال تو ذهنشون میتربت. اگر اون میبود کلمه ظنه به کار برده میشد. زعمه یعنی اظهار میدارند چیزی را که اون چیز را یقین ندارند. یک امری که همینجور خیال میکنند این چنین بیان میکنند. زعمه معنیش اینه. در واقع زعم الذین کفروا یعنی ادعا میکنند. در اینجا ادعا میکنند. در نهج البلاغه هست که راجع به امراض که حضرت بحث میکنند، میفرماید این که عجبا لابن النابغه یزعم الاهل الشام ان فی ید عابه و ان نمرء سلابه. یزعم لاهل الشام یعنی عجبا شگفتا برای پسر نابغه که مقصود امراض هست، به مردم شام چنین میگوید. یز امول لأهل شام، نه که تو دل خودش گمون میکند. یز امول لأهل شام یعنی در برابر مردم شام چنین ادعا میکند. ادعاهایی که بر اساس یک اصل نباشد، بر اساس تخیلات پوچ باشد، این ادعاها رو میگن زعم. اگر گفتم به زعم فلان کس، یعنی به ادعای خیالی پوچی، ادعا به میگن به زعم فلان کس مثلا چنین است، یعنی به ادعای او، ولی ادعایی که این ادعایی که اصل و مبنا ندارد، به خیال پوت و ادعای مبنی بر خیال پوت. حالا حضرت فرماید که این ابن النابغه یعنی عمرو بن العاص به مردم شام چنین ادعای پوچی میکند، چنین اظهار پوچی میکند، در عیبگیری از من عیبگیری میکند، بخواد بگه که من صلاحیت و صلاحت ندارم برای این که من آدم خسرویی هستم و مزاح میکنم و خسرویی میکنم، یعنی یه آدم خلیفه باید عبوس و باید خشمگین باشه که مردم از او بترسن. عرض میکنن که پس بنابر این زعم الذین کفروا در اینجا این است که ادعا میکنند کافران، ولی ادعایی که هیچ مبنا و اصلی ندارد بر اساس خیال پوست. چی ادعا میکنند و چی اظهار میکنند؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، این چنین ادعا میکنند که هرگز مبعوث نخواهند شد، یعنی بعثی و برانگیختگی و حشری هرگز نخواهد بود. قرآن در اینجا جوابی میدهد، یک جوابی میدهد که این جواب در عین این که ظاهرش تکرار مدعا، حالا عرض بکنم از دو جهت بیان درسته، تکرار مدعا و در عین حال اقامه برهان در مدعا. اما از جنبه تکرار مدعا، حالا اگر کسی چیزی را مشاهده کرده که دیگران مشاهده نکردند، اون دیگران که مشاهده نکردن چیزی را که اون مشاهده کرده هی تکذیب میکنند، این چه راهی دارد برای بیان او جز این که هی قسم بخوره که والا من راست میگم؟ توجه کردید؟ میگه والا من راست میگم. مثلا یه کسی میاد ادعا میکنه میگه آقا من شب در اینجا خوابیده بودم، من یک شب صدای شنیدم، بیدار شدم، بلندم شدم و من دیدم که یه آدمای آمده بوده اونجا قصد دوزی داشتن مثلا، و بعد که من بلند شدم فرار کردن رفتن. این کسی میاد بگیم آقا تو بی خود میگیم. حالا این چه راهی داره برای اثباتی این مطلب؟ دیدیم که هیچ قسم بخوره بگیم به خدا من راست میگم، والا اشتباه نبود، والا راست میگم، علیکی نمیگم، هی قسم میخوره. مثل اون که خدا حضرت رسول این همین تعبیر رو دارن، در اوایل بعثت جمع کردن مردم را بر صفا، همین محلی که الان صفا و مروه، روی تپه صفا که یکی از دو طرف سعی هست. معمولاً در مکه اینجور بود که وقتی که یک حادثه مهمی پیش می آمد و می خواستن مردم را اعلام بکنن که حادثه مهمی، اون کسی که میخواست اعلام بکنه میرفت روی صفا داد میکشد، مردم دعوت میکرد، ای یوحنا جمع بشید، یه حرف مهمی دارم، مردم هم جمع میشد. حضرت رفتن بالای تپه صفا و فریاد کشیدن ای یوحنا بیایید، من سخنی دارم، حرف مهمی دارم. ایشان هم که در دوره قبل رسالت در به عنوان امین و صادق و راستگو و مردی متین فوق العاده همه مردم جمع شد. بعد بهشون فرمود که اگر من به شما خبر بدهم که در پشت این کوهستان مکه من اونجا رفتم دیدم یک لشکری جراری قصد حمله به مکه رو دارم، آیا حرف من باور میکنید؟ یعنی اگه من یک امری که مشاهده خودم هست برای خودم امری مشهوده به شما اطلاع بدم، آیا شما حرف من میپذیرید یا نه؟ ما از تو جز راستی و درستی اصلا ندیده این، تو صادق امین هستی، سخن تو رو میپذیریم. همین که از اونها اقرار گرفت، فرمود حتما به شما خبر میدهم. ورای این زندگی شما زندگی دیگری هست و در اون زندگی دیگر که قیامت هست، چنین هست، چنان هست، اعمال شما اگر اینجور باشد، عبادت شما اگر اینجور باشد، عاقبت چنین هست و اگر بخواید سعادت مندیشی چنین هست. من اون چرا که دیدم دارم به شما میگم. ابو لهب عموی پیغمبر بود، یه دفعه جکاش به هم دیگه هست که بود داره یه همچین مطلبی ما رو جمع کرد. ما خیارش این صحبت مثلا طولی زندگی چیزی هست برای یه همچین چیزی ما رو جمع کرد آوردیم. حالا در از این است که یک کسی که یک حقیقتی را مشاهده کرده و اطلاع میدهد اون چرا میداند به مردمی که نمیدانند، وقتی که مردمی او را تکذیب بکنند، راهش این است که مرتب پشت سر یک دیگر قسم میخوره که مطلب همینه که من دارم میگم، اشتباهی چیزی نیست. از این نظر ببینید قرآن جواب را به همین شکل میدهد. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم و ذالک علی الله یسیر. بگو چرا به پروردگارم قسم که چنین هست، البته که البته باز لا علامت تأکید و قسم هست، البته نون علامت تأکید هست، نون تأکید صغیره اصطلاح هم میگن، البته و البته به پروردگارم قسم که شما مبعوث خواهید شد و به پروردگارم قسم که تمام کارهایی که امروز میکنید در آینده اینها یک یک به اطلاع شما خواهد رسید و به حساب این اعمال شما رسیده خواهد شد. این امر مستبعد نیست. خدا وقتی که خدا میگوید بر خدا همه کارها آسان. این جنبه قضیه. جنبه دوم قضیه این است که در عین این که به صورت یک قسم مطلب بیان شده است، برهان مطلب هم گفته شده است. چون وقتی خواست قسم بخورد، قسم به خدا خوردن پنجور میتبر قسم خورد و هر اسمی از اسمهای خدا وقتی ما قسم بخوریم قسم خوردیم. اگر فرموده بود بلا والله قسم بود، اگر میگفت بلا مثلا چیز بل کریم و رحیم و رحمان قسم بود، ولی میتبر قل بلا و ربی، یعنی چرا توگن که ذات خدا پروردگار من هست و پروردگار همه اشیا هست. پروردگاری یعنی اون ذاتی که اشیا را در اون که استعداد یک رسیدن به یک کمال و یک غایتی رو دارن، موجوداتی را در هر چه که استعداد دارن اونها را در اون جهت می پروراند و پرورش می دهد. معنای پروروندن یعنی که تربیت پروروندن حقیقتش یعنی که معنای پروروندن این است که یه چیزی که استعداد رسیدن به چیزی رو دارد، مقدمات و وسائلش رو فراهم میکنیم به جوری که اون به نهایت خودش برسد. پرورش دادن یه گل یعنی که یعنی موجبات و وسائلش رو فراهم کردن به جوری که این گل می تواند این تخم گل از اول فاسد بشود، می تواند از زمین که بیرون میاد اونجا از بین برود، آب بهش نرسد و چیز دیگر بهش نرسد. ولی پروروندن این است که اون حد اکثر استعدادش برای رسیدن به حد اکثر کمالش، باز شدنش، اینه که برسد به نهایت امر. گلهاش را هر چی که می تواند گل بدهد گل بدهد، تخم می خواد بدهد بدهد، شکوفه باید بکند شکوفه بکند، همه این کاراش انجام بدهد. خداوند رب العالمین است، یعنی در موجودات، در ذات موجودات استعدادهایی که هست، این استعدادها را به فعلیت می رساند و انسان و بلکه هر موجودی استعداد او در دنیا پایان نمی پذیرد. استعداد انسان استعداد بقا دارد و
و خدای رب العالمین و پرور دهنده اجزا انسان رو میبرد تا اونجا که میتواند برود.
انسان یک موجود نیست که استعداد جاودانگی و باقی موندن ندسته باشد، دارد چون او دارد خدای رب العالمین هم او رو میرسد. حتی دل با این یه قسم هست در ضمن یک قسم برهان مطلب هم گفته شده است. و این یه مطلبی که از آیات کریمه قرآن ما زیاد میفهمیم. خداوند متعال همیشه این فرماید به این که خلقت عبث نیست، خلقت بیهوده نیست، خلقت بدون غایت و هدف نیست، خلقت اینچنین نیست که اشیا در وسط راه همینجور اینها معلق بشن و فانی بشن. اشیا در نهایت امر به اونجا که باید برسن، هر موجودی و هر حدی که ممکن است برسد خدای متعال او را میرساند. و انسان آخرین حد نهایت نهایی جاودانگی و باقی ماندن. پس فرمود که سوگند به پروردگارم که پروردگار همه جهانیان است. ما مبعوث میشدیم، یعنی بعد شما جزء شأن از شؤون ربوبیت افعال. بعد فرمود ثم لتنبؤن بما عملتم، بعد خبر دادن میشدید از ماده نبأ. نبأ یعنی خبر، یعنی اطلاع، یعنی آگاهی. تنبؤن که فعل مجهول است و باز با نون تأکید صغیره آمده است، یعنی قطعا و شدیدا خبر دادن میشدید به تمام اعمالی که انجام داده. این مقصود از خبر دادن در اینجا و آگاه کردن انسان در اینجا چیست؟ یه وقت مثل خبر دادن هایی که در دنیا، مثل این که مثلا برای یک نفری در یک جایی پرونده تشکیل میدن، بعد از دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال خودشان یادش رسد که چی بوده، بعد پرونده که بیان جلوش میان میخونن، بعد بهش اطلاع میدن که آقا تو در فلان وقت هم چین کردی، فلان وقت اینجور کردی، فلان وقت اینجور کردی. ولی قرآن آیاتی که دیگر رو تفسیر میکنه. در بعض آیات میفرماید که حتی خود اعمال انسانها در اونجا حاضرند، حضور دارند. یعنی خود اعمال انسان را به انسان ارائه میدهند. و کتاب انسان که همون کتاب نفس انسان هست، این کتاب پیچیده در اونجا باز میشود. بعد بیشیدن اقرأ کتابت کتاب نفس سلیوم علیه سنسیم. پس خبر دادنش این است که یه دفعه انسان میرود میبینن میلیون ها عمل و بلکه میلیارد ها عمل، لا یقادر صحیرتن ولا کبیرتن لا اصلاها، میلیارد با میلیارد ها عمل اینجا مواجه هست. ولی عمل های طرف راست، عمل های طرف چپ، عمل های صالح، عمل های ناصالح، سرنوشتش را بالاخره همون اعمال تعیین میکنم که آیا بالاخره این می کربد، یعنی کردیده است به طرف چپ یا کردیده است به طرف راست. معنی راست چپ را در اصحاب المیمنه و اصحاب المیسره در اونجا بیان کرده این که یعنی که یا حتی از اصابقون اصابقون. خب حالا که اینجور است، حالا که به موجب ربوبیت پروردگار بعد هست، جزا هست، پاداش هست، خبردار شدن به همین معنا از اعمال هست، فآمنوا بالله و رسوله، از ایمان پیدا کنید به ذات الله و به رسول او و پیام آور او و نور الذی انزلنا و به اون نوری که ما فرود آورده ایم. این نور برای راهنمایی در همین راه طولانی که شما از اینجا تا ابدیت دارید، یعنی قرآن. فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. پس وقتی که براتون بگم که شما چنین راهی طویل و طولانی راهی به سوی جاودانگی دارید، پس خدا خالق شماست و بازگشت شما به سوی او و به رسول او، اونی که این پیام را آورده است، این حقیقت را به شما روشن کرده است، و به قرآن که نوری فرستاده شده است برای روشن کردن همین راه شما، این ایمان بیاورید. والله بما تعملون خبیر، و بدانید خدا به تمام اعمال شما آگاه است. خدای شما جایی این خدا لا تأخذه سنة ولا نوم، خفلتی خوابی ترسی او را نمیگیرد، ناظر است به همه اعمال شما. پس مراقبت الله اصطلاح داشته باشید، پس همیشه در حال مراقبه باشید، همیشه بدانید در حضور خداوند هستید و هر کاری که میکنید و هر عملی که انجام میدید و هر فکری که میکنید، اینها همه در حضور خداوند است و اون آگاه است. ما مبعوث میشویم، هی مبعوث میشویم، معلوم روز قیامت، روزی که اسمش روز قیامت، روز قیامت هم القابی دارد، ولی این القاب، القاب تشریفاتی نیست، مثل این که اسم یک نفر را مثلا چندین لقب همینجوری قرار دادی بیان بگن. هر لقبی به اعتبار یک خصوصیتی که در اون روز هست. یکی از القاب روز قیامت یوم الجمع هست. یوم الجمع، ببینید دنیا یوم الفرق هست، یعنی جهان دنیا جهان الفرق هست و جهان غیب و جهان آخرت یوم الجمع. یوم الفرق یعنی روز تفرق و پراکندگی، از یک دیگر دور بودن. چه از نظر مکانی و چه از نظر زمانی. از نظر مکانی که خیلی واضح است، الان ما اینجا هستیم، یک عمر 60 ساله، 70 ساله، 80 ساله در یک گوشه دنیا زندگی میکنیم، اصلا خبر نداریم که 50 از تخیل اون طرف ما مثلا یه انسانهایی هستن، اونا هم اینا دارن زندگی میکنن، ما از اونا بی خبر، اونا از ما بی خبر. تا چه برسه به اونهایی که در قاره های دیگر دنیا هستن؟ تا چه برسه به اگر به انسانهایی که اگر انسانهایی وجود داشته باشن در قارات دیگر وجود دارن؟ و اما از نظر زمانی، ما در یک قطعه مخصوصی از زمان قرار گرفتیم. اونهایی که قبل از ما بودن از ما جدا هستند، اونهایی که بعد از ما خواهن آمد از ما جدا هستند. هر کسی حد اکثر پدر خودشی دیده و پدر بزرگ خودشی دیده، دیگه پدر پدر بزرگی تو، پدر 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 بزرگی تو، هر که بره جلوتر از آدم ندیده و اغلب از خاص اسمشون هم نمیدونن چی بوده، غیر از سادات اعظام که اون هم به افتخار زیاد است حفظ می کنند نصب خودشون را و چه افتخار بزرگی هم از افتخار خوبی هم هست، دیگر مردم اساسا نمی دونن. هر کسی درست می خواهد بگید که بدونم مثلا این جد پنجمه اون چی بوده، چی بوده، کجا زندگی می کرده، چه جور آدمی بوده، نمی دونن. به طریق اولا نسل آینده آدم نمی دونه که مثلا نوه او، نوه پسر او، نوه نوه او، همه جور اینا بعد آیا چنین اشخاصی که دنیا هستن آیا خواهند بود، نخواهند بود، اگر باشن کجور آدم هایی خواهند بود، و هیچ چیز آدم نمیدونه. همچی در یک قطعه از زمان قرار گرفته، هم جداست از گذشتگان، هم جداست از آینده. قیامت یوم الجمع، اولین و آخرین در یک جا و در یک ضرب، یعنی مسئله زمان دیگه در اونجا به شکلی که در دنیا مطرح است مطرح نیست، و مسئله مکان به شکلی که در دنیا مطرح است در اونجا مطرح نیست. در دعاهای ماه رمضان، دعاهای سحر یکی است: به اذا جمعت الاولین والآخرین یوم القیامة فرحمنا، اونگاه اولین و آخرین را در قیامت گرد می آوریم جا ارحمنا. خدایا به ما ترحم بفرما.
پس ما معنی قیامت این است که از فردی
سوی جمع می رویم. این متفرقات مکانی و متفرقات زمانی در اون جهان همه مستمعات هستند و با هم هستند.
این یه لقب قیامت هست. یه لقب دیگر قیامت تو قرآن ذکر فرموده است،
یوم التغابن، روز تغابن هست.
تغابن
از ماده غبن است. غبنی داریم و غبن، هر دو را هم دیگر نزدیک است. شعر مثال هر کسی شد غبن در زرها زیان است و غبن در رعی ها. من این دیگه مقبول شد، این دیگه اصطلاح بازاری، در یک معامله ای که کسی می کند، در یک داد و ستودی که یک کسی انجام می دهد، خونه ای می خرد، خونه ای می سوزد، اگر بیش از اون که داده است، کمتر از اون که داده است بگیرد، اسمش میشه غربی. این در ماد. و اگر در فکر انسان اشتباه بکند و ضرری ببرد، او را به ایش میگن غبن. به هر حال غبن مربوط به از دست دادن فرماید. قیامت روز تغابن است. روزی که حالا تغابن هم بعد حالا کلمتون عربی کنید.
تغابن
از باب تفاعل است به اصطلاح علمای فرنگ، و باب تفاعل معنی طرفینی که اشتراک است. وقتی که دو نفر مثلا دو نفر یا دو تا دو نفر اگر باشند که شرکت داشته باشند در یک کاری، این با کلمه تفاعل مثلا بگن تضارب، تضار به زیدون و عمرون، یعنی زید و عمر در یک عمل زدن هر دوشون شریف هست. تقابل دیگه باب تفاعل است، یعنی شرکت کردنها ها در غبن ها.
بعضی ها این جنبه باب تفاعل این کلمه را در نظر نگرفتن. بعضی از مفسرین همینقدر گفتن که روز قیامت روز غبن است، روز مقبولیت است.
گفتن به این معنی هر کسی احساس مقبولیت می کنه، هم سعید احساس مقبولیت می کند و هم سعید. این مثل چیه؟ حالا این مثال عادی بازاری می کنید. مثل این که مثلا اگر یه معامله ای پیش بیاد، یه زمینی مثلا پیش بیاد، یه عده شرکت می کنن این زمین رو می خرن و یه عده دیگه این سرمایه خودشون رو صرف این نمی کنن یا صرف یه چیزی رو، بعد این زمین پرستی می کنن. بعد که ترقی کرد، هر دو دسته احساس ناراحتی و مقبولیت می کنند. اونی که نخریده احساس می کنند که عجب معامله مثلی در کنون آمد نکنید. اونی هم که خریده باز ناراحت است که کم خریدن، ای کاش بیشتر خریده بودن. در قیامت همه مردم حالا الا ما تذبه ندن هیچی یک لحظه هم از دست ندادن.
تمام مردم
احساس قبل بعد میبینن این قوم اون وقت حساب میشن. ما قوم این هفتاد سال، نه هفتاد سال فلسفنجی ضرب در هفتاد در فلسفنجی رو کنید، هفتاد را بعد باز این رو ضرب در ساعت رو کنید، بعد ساعت ها رو ضرب در دقیقه بکنید، بعد حساب بکنید که از هر دقیقه این من میتونستم استفاده کنم.
اون وقت برای انسان رسان که یعنی در حدیث هست که ساعات و لحظات عمر انسان همه در مقابلش مجسم میشه.
بعد نگاه میکنه این خانه های ساعت های این دقیقه ها میبینه مثلا توی 1000 تا 2000 تا 5000 تا یه دقیقه هست که بر کرده ولی سفیده. دقیقه هایی را سیاه کرده و دقیقه هایی را خالی نگرده.
همونی هم که سفیدی بیشتر از سیاهی، یعنی وقت خودش را نورانی کرده است و استفاده کرده، این هم فوق العاده مقبول است.
حتی حدیث داره بیرون که اگر میشد در قیامت کسی به خاطر احساس مقبولیت بگیرد، اکثر اهل مشهد مرده بودند. ببینیم آقا چقدر عمر من از بین رفت. تمام اینها میتونید همه کارهای من بر اساس رضای حق باشد و بر طریق پیمودن صراط عبودیت باشد. حتی من میتونستم لحظات خواب خودم را عبادت کنم. خب انسان اگر کارهاش بر اساس برنامه الهی باشد، چون به خوابم احتیاج دارد، خوابی که بر اساس احتیاج باشد برای اینکه انسان اصلا رفع خستگی بکند و برای اینکه بعد بیدار بشود باز به کارهایی که در اون کارها رضای حق قد بپردازد، خوابش هم میشه عبادت، غذا خوردنش هم میشه عبادت، صوفی کردن و نگاه کردنش هم میشه عبادت. هر چی که در این مسیر در حد نیاز باشد و هدف اصلی انسان خدا باشد، همه میشه عبادت. من میدونستم 6 ساعت 7 ساعت پشت سرم دیگه بخوابم و همه خوابم عبادت باشید. حالا اون که هیچ لحظات نورانی ندارد دیگه واقعینا و انذرهم یوم الحسرت از قضی الامر و هم فی غفلت معرضون. از این جهت هست یکی از اسمهای قیامت یوم الحسره، روز تصف تصف، انذار کن بترسان مردم را از روز تصف وقتی که کار از کار گذشته است و دیگر بازگشتی نیست، سرمایه ها همه هدر رفته است، ولی امروز در حال غفلت.
خب پس بعضی ها که تقابل را به همون معنای خود غبن گرفتن،
اگر به معنای همون غبن باشد، قطع نظر بکنیم از کلمه باب تفاول، همون معنایی داره که معناش درست است. به هر حال که در حدیث اینها آمده که در قیامت همه مردم الا ما تذبه نده از احساس غبن، حتی سعدا و اهل بیت.
و اما اگر نظر به صیغه تقابل داشته باشیم، اون چنین که در بعضی تفاسیر از جمله تفسیر المیزان به این نکته توجه کردن که آقا
تقابل یک کار اشتراکی، پس اینجا یک امر بالخصوص در اینجا بیان شده است. قول این است که تقابل یه جایی که دو نفر که با یک دیگر همکاری دارن احساس بکنن که هر دو ضرر کردن. یه مسئله ایست که در سیل گاهی وقتا مطرح میکنن، میگن که آیا ممکن است که یک نفری دو نفر با یک دیگر معامله ای بکنن، هر دو طرف مظلوم بکنن. آیا شما بازاری بهتر میکنید؟ میشه همچی چیزی واقعا؟ یا اگر مقبولیت شما مال یک نفر دیگه، یا فروشنده مقبول است یا خریدار مقبول اگه قبلی باشه، نیست یک معامله ای باشه که هم فروشنده مقبول باشه هم خریدار مقبول.
این ده در فقه در تعلقه مخصوصا یادم هست این مسئله رو طرح کرده است که اگر نیست که در باب قبل میگن اگر یک طرف مقبول شد، اون اگر اون طرفی که مقبول هست خیار پس دارد، حق دارد معامله رو پس کنه. تهران مسئله رو طرح کردن، می شود خیار غبن برای دو طرف پیدا بشه، یعنی هم فروشنده مقبول باشد هم خریدار. وجوهی ذکر کردن، حالا اون وجود درسته. یادم هست از
سالهای سر قبل از اینکه ما قم بریم بچه بودیم، در کریمان ما یه رئیس شهربانی پیدا کرده بود، یک آدم عجیبی هم بود، هیکل عجیبی هم داشته. این معلوم بود سواد طلبگی هم داشت، خیلی هم آدم جالبه بغلادیه. حتی اون وقت مجبور کرده بود ادبی ما را، یگان ملای روحانی اون منطقه بودن، ایشان باید حتما باید مخلا بکرد که دیگه اصلا از خانه بیرون نمیانه. یه دایی ما داشتیم که اونم اهل علم بود و طلبه بود و خیلی خوشذوق و بیارفا، او هم اون رئیس دربادی هم توی آدم خاصق و خاجر و مسجد خوری بود. اون چون خود سابقه طلبگی داشت، یه وقتی جایی بارا برده بودن شهربانی، گفت آشه روی مسئله از تو سوال بکنه، آیا مسئله صحیح، آیا یه معامله اینی که نباشه که هر خریدار و فروشنده هر دو مقبول باشه؟ این دایی من خیلی اهل ذوق و این حرفا بوده که ایسی به خود دل بوشید به خود معامله خود که خرید و فروش شراب یعنی خود شرابخور بود شراب هم خریدار مقبول شراب باشید هر دو سن مقبول بله. حالا در قیامت این مقبولیت طرفینی پیدا بشید این در کجا؟ گاهی دو نفر نه دو نفر گاهی میتونه بیش از دو نفر هزارها نفر با یک دیگر اشتراک مساعی میکنن این رو مفصلی زده کردن اشتراک مساعی میکنن برای یک هدف نوعی معامله میکنن این معناسی یکی مثلا به تعبیر قرآن مطبوع هست یکی تابع مطبوع به تابع خودش فرمان میدهد یکی مثلا فلان کار بکن فلان ظلم را بکن اونم انجام میده او از این راضیست او از این راضیست مطبوع از تابع خودش راضیست و فرمانهای او را دقیقا اجرا میکنه تابع از مطبوع خودش راضیست برای اینکه در مقابل فرمانهای او اجرا کرده او امکانات زیادی برای او فراهم کرده اینو خودش این نوع معاملت اینو با هم جاد سفر دارم با هم دیگر دیگر یعنی یک نفری که اصلا یه عده عیادی دارد و این عیادی فرمانهای او را اجرا می کنند و این فرمانها در طریق ظلم و ستم بر مردم و خلاف رضای پروردگار هست اینا با هم دیگر خرید و فروش کردن جاد سفر کردن این چیزی به اون داده چیزی از اون گرفته اون چیزی به اون داده چیزی از اون گرفته در دنیا خیال میکنم هرگز نمیتونن این معامله در روز قیامت هست که میفهمن از این اشتراک مساعی از این همکاری از این داد و ستدی که در دنیا با یکدیگر داشتن هر دوتون ضرر کردن اگر در دنیا معامله ای که مشتری و فروشنده و خریدار هر دو ضرر داشته باشن احیانا وجود نداشته باشن در آخرت این جور معامله ها نتیجه داره گفتن پس مسیح از این که یوم تقابونه که قرار اونجا که در آیه دیگه هم فرماد یوم تبر الذین تبعو من الذین تبعو قرآن یکی از تابلوهایی که در قیامت گذاشتن می کند تابلو تبری مطبوعه ها از تابعه ها و تابعه ها از مطبوعه ها تابعه ها و مطبوعه ها که اینها به اشتراک یک دیگر جنایت کردن و ظلم کردن تابع مخد بگردن مشبور امدازه دیگه من که کاری نبودم خدا من دستیر دادن نمیخواده به مشبور وقتی دیگه هم میزهید به من مربوط نیست این کسی که این کار کرد نزدیر کاری که یزید ابن زیاد میکردن که در همین دنیا این قضیه اتفاق افتاد بعد یه کسی گفت خدا لعنت کند ابن زیاد من که نگفته بودم که اینجور بکنم ابن زیاد گفت خدا لعنت کند یزید را که این دستیر داد تو اگه دستیر نمیداد ما این کاری نمیکردیم قرآن در قیامت این تابلو را مجسم کرده است یوم تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا و تحسعت بهم قرآن میگه هر دو مسئولیت هر دو تون مسئولیت هم اون ضرر کرده هم این اینا یک معامله است که در دنیا با هم دیگر کردن و هر دو تون هم در این معامله مقبول هستند ولی در دنیا احساس نمی کنن این مقبولیت را در آخرت احساس به همین جهت از این صورت که صورت و تقابل می نامند به اعتبار این جمله که در این یوم یجمعکم یوم الجمع ذالک یوم التقابل به اصف و بعد در اون روزی که شما را جمع می کند گرد می آورد در روزی که نام اون روز یوم الجمع اولین و آخرین در اون روز گردهن می آید ذالک یوم التقابل و روز مقبولیت یا روز تقابل اشتراک دو همکار در مقبولیت اون روز است اما اون کسانی که مقبول نیستند یا هیچ مقبول نیستند که گفته یه اقلیتی هستند
یا اونهایی هم که مقبولیتشون اینچنین مقبولیت هست. چرا ما کمتر هم سود بردیم این کار بیتدین کار کرده بودیم. فرمد و من یؤمن بالله و یعمل صالحا و اون کسی که به ذات حق ایمان بیاورد ایمان واقعی و موحد باشد موحد واقعی و عمل بکند شایسته. این مقرر عرض کرده این که قرآن کلمه عمل صالح را به کار میبرد. عمل شایسته از چه نظر شایسته باشد؟ چون خود به سر ایمان ذکر میکنه. هر ایمانی نوعی عمل رو ایجاد می کند. عمل انسان را ایمان انسان تعیین می کند. موحد وقتی که موحد و خداشناس شد، خود خداشناسی برنامه برای انسان تعیین می کند. به قول امروزی ها میگن جهان‌بینی برای انسان ایدئولوژی می سازد. انسان جهان را هر گونه که ببیند اون برنامه عملی که باید تنظیم بکند خواه‌ناخواه باید بر اساس اون نوع بینش باشد. و من یؤمن بالله، اون کسی که بینش است بینش توحیدی باشد و یعمل صالحا و بر اساس بینش توحیدی عمل بکند، عمل از شایسته اون بینش باشد. اولین بشارتی که قرآن می‌دهد یکفر انتقیه آدید. ایمان و عمل صالح جبران می کند گناهان را، روی بدیها را می سیزاند. این مسئله همون مغفرت الهی چیه؟ نمی شود که از بشر انتظار داد بشر عادی که گناه از این سر نکند. ولی بحث این است، یه وقت هست گناه در حدی که روی عمل صالح رو می پوشاند، یه وقت هست نه ایمان و عمل در حدی که روی گناه رو می پوشاند. اینی که میگن در قیامت، یعنی میگن که در قرآن مجید آمده است، حساب می شوند مردم و اعمال مردم رسیدگی می شود، میزان در اونجا هست و سنجش. معنیش اینه که خب کدوم طرف بپرورد؟ آیا اعمال صالح روی اعمال ناصالح رو بپوشانند یا اعمال ناصالح روی اعمال صالح رو بپوشانند؟ اونجا که اعمال صالح روی گناهان رو میپوشاند، تعبیر به تفسیر یعنی پوشوندن، کفاره شدن، جبران کردن قرآن میکنه. اونجا که گناهان روی اعمال نیک رو میپوشانند، غلبه با گناهان است، تعبیر به حبس میشود. میگن اعمال صالح مثل حبس میشود، از بین میرود. پس یکفر عنه سیئاتی یعنی که میپوشاند. همیشه عرض کردیم که کلمه کفر ماده کفره، که کلمه کفر هم از اون مستقه است، به معنی پوشوندن است. کافرم از اون جهت کافر نامی رو می کنند که خداوند متعال هر انسانی را با فطرت توحیدی آفریده است، اما از مسلم و کافر در فطرت همه مردم یکسان است. کافر اون کسی که روی فطرت خودش و با اعمال ناصالح خودش می پوشاند، روی حقیقت را می پوشاند، یعنی حقیقتی بر او ظاهر می شود، بعد روی اون حقیقت رو می توفهد می خواهد ندیند. این اولین بشاره. یرسله جنات تجری من تحت الانهار، و او را وارد می کند در بهشت‌هایی که در پایین قصرهای اون بهشت‌ها نهرها جاری، خالدین فیها و جاویدان و برای همیشه در سعادت باقی خواهند ماند. ذالک الفوز العظیم و آن است فوز رستگاری، فوز بزرگ، رستگاری بزرگ. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر.
گروه مقبول های این طرف به سر میدن و اما اونها که برعکس تفری ببینید افرادی که مؤمنند اونها هم به نهدی کافر می شوند ولی کفر اونها یعنی پوشنده می شود روی گناه ها می شود اما اونهایی که در دنیا کافر می شوند و می پوشانند روی حقیقت را می پوشانند روی اون نور فطرت خودشون را والذین کفروا اونها که کفر می ورزند و عناد می ورزند و روی چهره حقیقت رو می پوشانند و کذبو به آیاتنا آیات ما که پروردگارشون هستیم دروغ می پندارن و تکذیب می کنن عملا تکذیب می کنن اولئک اصحاب النار خالدین فیها اینها هم یاران آتش هستند و برای همیشه در اونجا خواهند بود در باره بهشت فرمود ذالک الفوز العظیم آن است رستگاری بزرگ در باره جهنم فرمود و بئس المصیر که بعد گردیدن گاهی یعنی مسیر قسم از ماده سیرورت هست سیرورت یعنی گردیدن و به اصطلاح امروز شدن که بعد شدن گاهی که انسان مسیرش مسیر باسادش نه مسیر باسیر هم مسیر باسیر درست اینجا هم باساد مسیر باسیر یعنی اونجا که سیر می کند بسیر مسیر باساد معنات حتی عمیق‌تر است از مسیر باسیر یعنی گردیدن به اونجا که بعد از که انسان گردیدنش و شدنش و تحولش به اونجا باشد اونجا جهنم هی دائما می شود و می گردد چی می گردد؟ می گردد از اصحاب النار یار آتش که از این جدا می ندارد والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر آیه بعد ما اصاب من مصیبت الا باذن الله من یؤمن بالله یهدی قلبه والله بكل شیء علیم یه سلسله آیات دیگری برای هدف دیگر و مقصود دیگر که این باشد برای جلسه دیگر خب عرض کردیم به این که قیامت را قرآن کریم یوم تغابن نامیده روز مقبولیت و یا روز مقبولیت مشترک و روز مقبولیت مشترک یعنی روزی که همکاری‌هایی در این دنیا که در این دنیا همکاری در اون دنیا و در اون جهان به صورت تقابل و مقبولیت مشترک ظاهر می شود عکس قضیه هم هست همکاری هایی که در اون جهان به صورت خلط به تعبیر قرآن دوستی های مشترک ظاهر می شود از آیات قرآن چنین استنباط می شود که پیوندهای افراد با یک دیگر همکاری های افراد با یک دیگر اگر برای خدا باشد در قیامت گسستن می شود و بلکه مستحکم‌تر می شود ولی پیوندهایی که در دنیا در اساس گناه هست و بر اساس ظلم است و بر اساس حق و حقیقت نیست تمام اینها در اون جهان گسسته می شود و تبدیل به دشمنی می شود آیه قرآن این است الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المستقیم دوستان خلیلها تعبیر قرآن اینجا کلمه خلیل است به معنی دوستان است ولی یه خورده از کلمه دوستان عمیق‌تر است خلق از این است که ما میگیم تخلل مثلا اگر آبی در زمین فرو برود میگیم متخلل شده متخلل شده یعنی خلل، خلل و فرجی که در اینجا بوده پر کرده. مثلا یه مقدار خاک حالا خواستیم که جلوی چشم مونده شده، یه مقدار آب که میریزیم جذب میشه توی این خاک، حجم بیشتری را ایجاد نمیکنه. چطوره که این حجم بیشتری ایجاد نمیکنه؟ یا توی استخوان شکر میریزیم یه مقدار آب که میریزیم در حجم شکرها افزوده نمیشود. علتش چیه؟ علتش اینه که جای خالی این وسطا هست، خلل در اینجا وجود داره، آب میاد این جاهای خالی را پر میکنه. بعد یه مقدار زیاد رسید که از این جاهای خالی زیاد آمد، اون وقتی که میاد بالا، این را بهش میگن که خلل. دو نفر دوست وقتی که دوستی هاشون در یک دیگر نفوذ کرده باشه، یعنی مثل این که در یک دیگر فرو رفته باشه، یعنی مثل این که جزء یک دیگر شده باشه، محبت این خلل جاهای خالی قلب او را پر کرده باشد و محبت اون جاهای خالی اون دیگری را پر کرده باشد. دیگه اینجا بخونم: خلیلها، ابراهیم خلیل الله را که خلیل الله میگویند، این بعضی از عرفا خیلی از این کلمه خلیل الله اصلا استفاده بکنن راجع به مرتبه حضرت ابراهیم خلیل الله نامیده شده است، یعنی اونچنان اون یگانگی پیدا کرده است که جنبی دیگه ابراهیم دیگه وجود ندارد. حالا برحال الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو، اون کسانی که پیوند بکن کنین پیوندی در یک دیگر فرو می روند، این پیونده ها در قیامت همه بریده می شود و تبدیل به جسمنی می شود، مگر پیوندی که میان مستقیم اونهایی که یک دیگر را دوست دارند به خاطر خدا، این میگن حبت الله، اونهایی که برادر به اصطلاح به معنی واقعی برادر دینی هستند، یعنی یک دیگر را برای خدا دیدن، نه به هیچ جهت دیگر. اون سنخیتی که میان اینها وجود داره که اینها را یک دیگر دوست کرده است، یک سنخیت، سنخیت معنوی و الهی. اینها این دوستی که نه تنها در قیامت از بین می رود و بلکه باقی می رود. اون حدیث در کافی هست در داستان رسان هم جده کردید، یه روز پیغمبر اعظم کتاب فرمود به اصحاب خود فرمود ایار الایمان اوسط، کدام دستگیره ایمان مستوسقتر و محکمتر است؟ یعنی در میان دستگیره های ایمان تنها ایمان یک دستگیره های زیادی دارد، این دستگیره که دست در بون دستگیره که در بون دستگیره که در بون دستگیره که خودش نگهداری بکنه. فرمود کدام دستگیره از دستگیره های ایمان محکمتر است؟ یکی از سر نماز، یکی از سر روزه، یکی از سر زکات، یکی گفت هز، یکی گفت جهاد، همه اینا رو گفت. فرمود دیدیم که همه اینها که شما میگید درست، همه اینها دستگیره های ایمان، ولی اون محکمترین دستگیره ها که من منظورم چیز دیگرم. هر کلمه شما بفرمایید یا رسول الله، فرمود الحب الله و البغض، این که افراد یک دیگر را به خاطر حق دوست بدارند و افراد را به خاطر حق دشمن بدارند، یعنی با کسی دشمن باشد به خاطر خدا، یعنی او را با او دشمن باشد به خاطر کفر است، به خاطر ظلم است، به خاطر کفر است، و با دیگری دوست باشد به خاطر توحید است، به خاطر ایمان است، به خاطر عدالت است، به خاطر عمل است. فرمود این محکمترین دستگیرهای ایمان این است. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوستان همه با یکدیگر اونجا دشمنند، الا المستقیم، مگر پرهیزکاران، یعنی اون کسانی که اساس دوستیشون خدا بودند.
اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان نیتهای ما را خالص بفرما پرتوی از انواری که بر دلهای بندگان خالص مخلص است متحجدین است تابانیده‌ای بر دل ما هم بتابان خدایا دست ما از دامان ولای علی و آل علی کوتاه نفرمایید.